نمیدونم عرض کنم خدمتون، کارهایی از این دست همین خاری میتونه اتفاق بیفته که ما نمیخوایم با نام گردشگری این اتفاق بیفته.
اما پاسخ وزارت راه اینه که شهرک‌های گردشگری برای جلوگیری از زمین خاریه. عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید که وظیفه مکانیابی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده یا شهرک‌های گردشگری رو به عهده داره، معتقده اساس شکل‌گیری چنین درخواستی از طرف وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، حفظ محیط زیست و جلوگیری از زمین خاریه. زهره داوودپور:
برای جلوگیری از این اتفاقات هستش که این پیش برای جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها اگر اقدام گردشگری می‌خواد انجام بشه، نباید که مخرب محیط زیست، اراضی کشاورزی، مناطق زیست محیطی و نظایر این باشه.
طرح وزارت راه و شهرسازی برای مکانیابی و احداث شهرک‌های گردشگری با اولویت 3 استان مازندران، گیلان و گلستان بررسی شده و قرار اجرا بشه. جالب اینجاست که دکتر رستم علی پاکدامن، معاون معماری اداره راه و شهرسازی مازندران، اعلام می‌کنه که این شهر علاوه بر گردشگری اقامتی هم هستن، یعنی برای صاحباش اسناد شخصی صادر میشه، هرچند فضای عمومی هم برای اونا در نظر گرفته شده.
این مصوبه وزن در خصوص شهرک‌های اقامتی گردشگری بیشتر نه سند بخوره به نام شخص، میتونه هر واحدی که تفکیک شده میتونه سند بخوره به نام اون شخصی که اومده خریده.
چیزی که دقیقاً داوودپور عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید انکار میکنه و عمومی بودن این شهرک‌ها رو ویژگی اصلی اون میدونه.
وقتی میگیم شهرک که یعنی در قالب شهرک سازی باید باشه، قوانین شهرک سازی، دستور عمل شهرک سازی باید باشه، و وقتی میگیم که شهرک گردشگری یعنی اولویت کاربری ها با کاربری گردشگری هستش، گردشگری در واقع عمومی، نه در واقع اقامتی گردشگری، گردشگری عمومی.
اینکه برای شهرک‌های گردشگری اسناد اقامتی شخصی هم صادر بشه، کفه ترازو رو به نفع میراث فرهنگی سنگین می‌کنه. به اعتقاد معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی مازندران، از اونجایی که شهرک‌های گردشگری کاربری گردشگری دارن، سازمان میراث فرهنگی متولی اونها، نه ناظر بر اونها، و مالکیت اونها هم عمومی بوده و غیر قابل واگذاری. حسن پور میگه با اجرای این مصوبه این فضاها به افراد شخصی واگذار میشن و احتمال سودجویی افزایش پیدا می‌کنه.
وقتی شما میگی شهرک، اون بعد قابل واگذاری میشه، خب میاد مثلا یه شهرکی ساخته میشه به صورت ویلایی فروخته میشه، در صورتی که اصلا نیازی نیست این پروژه های گردشگری، ما اصلا برنامه‌مون نیست، اصلا سیاست سازمان نیست که پروژه های گردشگری بعداً به صورت تفکیکی واگذار بشه.
در این میان زمین‌خواری و حفظ محیط زیست به عنوان دغدغه اصلی هم شورای عالی راه و شهرسازی و هم سازمان میراث فرهنگی مطرح شده. سرپرست شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری معتقد تا به حال هم برای احداث تأسیسات گردشگری باید از سازمان‌های نظیر محیط زیست و منابع طبیعی استعلام و تایید گرفته می‌شده. کامران پور مقدم:
حتما باید در سازمان منابع طبیعی کشور، سازمان جنگل‌ها، مرتع و آبخیزداری در واقع به تصویب برسه، یعنی چارچوب های حفاظتی از عرصه باید در این طرح ها دیده بشه و اون الزاماتی که برای حفظ در واقع منابع طبیعی هم از پوشش گیاهی، وضعیت آب و خاک در اون منطقه باید حتما لحاظ شده باشه.
حسین میر رجبی، مدیر کل دفتر واگذاری اراضی ملی، به عنوان متولی واگذاری زمین برای فعالیت های نظیر گردشگری، تنها تفاوت قبل و بعد این مصوبه رو در این میدونه که
بعضا برخی سرمایه گذاران درخواست دارن که موضوع از طریق راه و شهرسازی پیگیری بشه. جواز بهره برداری که برای انتقال سند مالکیت ما نیاز داریم، اگه قرار باشه از ناحیه راه و شهرسازی صورت بگیره، تا مرحله زیرساخت اینها نسبت به صدور مجوز بهره برداری اقدام میکنن، ولی از طریق گردشگری باید تر به بهره برداری 100% برسه.
نبودن تعریف دقیقی از شهرک‌های گردشگری و مشخص نبودن ضوابط اجرایی برای ساخت این مناطق به اختلافات میون میراث فرهنگی و وزارت راه در خصوص سازمان متولی شهرک‌های گردشگری دامن زده، به طوری که هر دو طرف معتقدند واگذاری مالکیت به دیگری احتمال رانت و سودجویی رو بالا میبره. قطعا جدای از تدوین این ضوابط اجرایی، لحاظ کردن سازوکارهای نظارتی قویه که میتونه مانع هر گونه سوء استفاده بشه، بدون توجه به اینکه مدیریت اونو وزارت راه و شهرسازی عهده داره یا میراث فرهنگی.
و گزارشی بود درباره اینکه سازمان میراث فرهنگی از وزارت راه و شهرسازی به علت در اختیار گرفتن مدیریت شهرک‌های گردشگری انتقاد کرده و اون رو زمینه‌ساز زمین‌خواری عنوان کرده. از اون طرف وزارت راه هم اعلام کرده که مدیریت این شهرک‌ها رو با هدف جلوگیری از زمین‌خواری در اختیار گرفته. شما مردم و متخصصان در این حوزه هم نظرتون رو به ما بگید، اینکه بهتر مدیریت شهرک‌های گردشگری در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشه یا در اختیار سازمان میراث فرهنگی. شما رو پیامک ما 30610. روز بخیر و خدا نگهدارت.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز باحال شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیره شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر قضا شد، که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. هر کنجت شیرید با جو، گرچی بار زد به جو. جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تامین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه، از اول سال تا آخر سال. انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله راه بیفته.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ها روی دل شهر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
شنونده رادیو ایران هستید، از این بابت از شما متشکریم. اما دوستان، اگر میخواید از رویدادها، رخدادها و البته قدری هم حواشی ورزشی مطلع بشید، پیشنهاد میکنم شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید، یعنی روی خط ورزش.
خط ورزش.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، مردم ایران، صبحتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، خیلی متشکرم که امروز هم شنونده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. امروز احسان زاره تهیه کننده برنامه است، از دوست خوبم بهنام سلیمیان هم زحمت کار صدا رو میکشن. بریم از فوتبال شروع کنیم، از رقابت های لیگ یک. حتما علاقه‌مندان به فوتبال پیگیر رقابت‌های لیگ یک فوتبالمون هم هستن. جام آزادگان، رقابت‌هایی که این روزها اهمیتش حتما کمتر از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نیست. امروز هفته 32 این مسابقات برگزار میشه و در واقع هر هفت بازی به طور همزمان از ساعت 17:05 بعد از ظهر آغاز خواهد شد، که خب یک به یک با توجه به اهمیت مسابقات خدمتتون توضیح خواهم داد. تیم صدرنشین گلگهر سیرجان باید بازی امروز خودش رو در شهر شیراز برگزار بکنه مقابل تیم خوبه فجر شهید سپاسی شیراز. تیم شاهین شهرداری بوشهر میزبان ملوان بندر انزلی، نماینده بوشهر در جایگاه دوم جدول قرار گرفته. گل ریحان البرد که خیلی تعقیب میکنه جدی تیم‌های شهرداری بوشهر و گل گوهر سیرجان رو، باید رقابت خودش رو برگزار بکنه با تیم فوتبال سرخپوشان پاکدشت، که این مسابقه میتونه بسیار حساس و جذاب و تماشایی باشه. در سایر مسابقات دیگر مثل کرمان میزبان شهرداری تبریز خونه به خونه در بابل از قشقایی شیراز پذیرایی میکنه. نود ارومیه به مصاف مثل رفسنجان میره و شهرداری ماشد باید روبروی بادران تهران قرار بگیره. همونطور که در بالای جدول لیگ یک جدال تیمهایی مثل گلگهر سیرجان، شاهین شهرداری بوشهر، گل ریحان البرز و آلومینیوم عراق، حتی سرخپوشان پاکتش برای صعود به لیگ برتر فوتبال جذاب هست، و همون اندازه تیمهایی مثل خونه به خونه بابل، شهرداری تبریز، کارون اروند خرمشهر و شهرداری ماشد تلاش میکنم به لیگ دو سقوط نکنم. اما اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته 26 رقابت لیگ برتر فوتبال که از فردا آغاز خواهد شد مشخص شد. فردا بازی اول میتونه شاید حساس‌ترین بازی هفته هم باشه، دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران که از ساعت 18 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان قراره که آغاز بشه. این بازی رو قضاوتش رو به آقای اشکان خورشیدی سپردن، کسی که خب میدونید دربی رو هم شهرآورد رو هم قضاوت کرد و عملکرد خوبی هم داشت و عظیمه بعد بیشتر از آقای اشکان خورشیدی در رقابت‌های داخلی بشنویم. فردا استقلال تهران هم میزبان ماشین سازی تبریز از ساعت 20:15 در ورزشگاه آزادی که آقای سید مهدی سید علی قضاوت این مسابقه رو بر عهده خواهد داشت. پنج شنبه 29 فروردین سایپای تهران باید در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان شاگردان امیر قلعه نوی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان باشه. رقابتی که قضاوتش به آقای وحید کاظمی سپرده شده. دیدار تیم‌های نفت مسجد سلیمان و استقلال خوزستان با قضاوت آقای علی صفایی آغاز میشه. جمعه تراکتورسازی میزبان پیکانه که این بازی با آقای موعود بنیادی فر سپرده شده. دیدار تیم‌های پارس جنوبی جم و سپیدرود رش رو هم آقای کوپال ناظمی قضاوت می‌کنن. نساجی قائم شهر و پدیده مشهد در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر قاضی وسط محمد حسین زاهدی فر خواهد بود. فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان رو باید منتظر باشیم و قضاوت آقای روح‌الله شریفی رو در این مسابقه ببینیم که به عنوان داوران هفته 26 انتخاب شدن. اما کمیته مسابقات سازمان فوتبال اسامی محرومان این هفته رو هم اعلام کرده که خب ایوب کلانتری، میثم شاه مکونزاده از استقلال خوزستان نمیتونن این هفته تیمشون رو همراهی بکنن. ابراهیم صالحی از پارس جنوبی جم این هفته حضور نخواهد داشت. از پدیده مشهد محمد حسین مرادمند در ترکیب تیمش نیست. از نفت آبادان مسلم مجدمی، رافائل اریک مسی، سینا مریدی، فرزاد جعفری از فولاد خوزستان حضور نخواهند داشت. علی غلامرضا پور از نفت مسجد سلیمان و سپیدور هم که فقط یک محروم داره که اون هم جواد آقای پور هست که در هفته 26 نمیتونه تیمشو همراهی کنه. سپیدوری که به شدت داره تلاش میکنه با نادر دستنشان در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باقی بمونه. هفته پیش هم که خب دیگه همه دیدیم در رشت موفق شد تیم مدعی تراکتورسازی رو 3-1 شکست. این خبر هم جالبه که نشست خبری سرمربیان تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران پیش از مساف هفته 26 که خب فردا قراره که برگزار بشه برگزار نخواهد شد. مسافشون برگزار میشه، نشست خبریشون برگزار نخواهد شد به خاطر دیر رسیدن کاروان پرسپولیس به اصفهان. با توجه به پرسپولیس‌ها امروز با اتوبوس به اصفهان میرن، آیا برانکو نمیرسه به نشست خبری و نشست خبری آقای منصوریان برگزار نخواهد شد. اما خب فردا باید منتظر رویاروی حساس تیم اوج گرفتی ذوب‌آهن با تیم صدر جدولی پرسپولیس در اصفهان باشیم، رقابتی که قطعا تأثیرات جدولی هم خواهد داشت. از بازی ذوب‌آهن و پرسپولیس خدمتتون گفتم، این توضیح رو هم بدم که ماریو بودیمیر مهاجم کروات پرسپولیس که بعد بازی پرسپولیس سایپا در تمرینات گروهی تیمش غیبت داشت از لیست این تیم برای سفر به اصفهان خط خورده و در لیست 18 نفره حضور نداره. اما امید آلیشا بعد از دو جلسه غیبت انضباطی حالا دیگه میتونه پرسپولیس رو با نظر آقای برانکو همراهی بکنه و اگر صلاح بدون آقای برانکو در بازی حساس مقابل ذوب‌آهن امید آلیشا رو هم در زمین بازی ببینیم. دیروز در رابطه با کنار گذاشتن علیرضا مرزبان از تیم نفت مسجد سلیمان با شما صحبت کردیم. من که به خاطر نتایج ضعیفی که این تیم کسب کرد مدیریت باشگاه تصمیم گرفت که با آقای مرزبان قطع همکاری بکنه. اما قرار بر این شده که دیشب ورزش ایران با آقای بهادری الان احسان زاره به من گفت رئیس هیئت مدیره باشگاه هم صحبت کرده. اونطور که در خبرها اومده قراره که امروز با آقای فیروز کریمی قرارداد ببندن و اونطور که الان احسان زاره میگه پیرو در واقع ارتباط تلفنی که دیروز برقرار شده میخوان شوک بدن به تیم نفت مسجد سلیمان. طبیعی هم هست، این آخرین شوکی میتونه به تیم نفت مسجد سلیمان باشه با توجه به اینکه فقط 5 بازی این تیم داره تا آخر مسابقات و خب به 5 شانس 5 فینال داره برای ماندن در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. بازی اولش هم خیلی جالبه که این هفته یک فینال ته جدولی با استقلال خوزستان باید برگزار بکنه. هفته بعد میهمان نفت آبادان، هفته 28 میزبان سپیدرودی که اونها هم کاندید سقوط هستن، هفته 29 با پیکان در تهران و هفته آخر هم باید به مساف ذوب‌آهن علیرضا منصوریان بره تیم بحران زده نفت مسجد سلیمان. اما از زمانی که آقای کارلوس کیروش از تیم ملی فوتبال کشورمون خدافظی کردن و قراردادشون رسما تموم شد، بحث‌های زیاد پیرامون تیم ملی فوتبال کشورمون بود. این یکی دو روزه بحث آقای یورگن کلینزمن خیلی مطرح است که ممکنه به عنوان سرمربی تیم ملی باشون مذاکره انجام بشود یا اینکه انجام شده باشد و بخوان نتیجه رو بعداً در رسانه‌ها اعلام بکنن. آقای مهاجرانی که خب ارتباط نزدیکی هم به عنوان سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمون با تاج دارن گفتن هنوز در رابطه با بحث‌های کلینزمن با بنده مشورت و صحبتی نشده، اما من آقای کلینزمن رو تایید می‌کنم. ایشون مربی کارنامه‌دار و خوبی هست، مربی با کلاسی هست و حتما میتونه در صورت حضورش روی نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمون به ما کمک بکنه. اما آقای کلانی نظر در واقع مقابل آقای مهاجرانی دارن و گفتن مدت خاص خبری از کلینزمن ما نشنیدیم و شاید حضور ایشون روی نیمکت خیلی نتونه به نفع تیم ملی فوتبال کشورمون باشه. و خبر آخرمون این که آقای افشین قطبی سرمربی فولاد خوزستان به همراه مسئولان باشگاه فولاد و البته چند تن از بازیکنان این تیم دیروز از یکی از مناطق سیل‌زده در استان خوزستان بازدید کردن و کمک‌هایی را اونجا ارسال کردن. دستشون درد نکنه. شنبه تا پنج شنبه 8:40 روی خط ورزش از اینجا رادیو ایران. بریم یه چرخی بزنیم در منهای فوتبال. از رشته توپ و توری والیبال شروع می‌کنیم. تیم والیبال ساحلی ایران الف با کسب مقام پنجمی در تور آسیایی جواز شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان رو موفق شد به دست بیاره. تیم والیبال ساحلی الف ایران با ترکیب بهمن سالمی و آرش وکیلی در تور آسیایی موفق شد پنجم بشه و با کسب 120 امتیاز مجموع در واقع خودش رو به امتیاز 900 برسونه و بتونه به رقابت‌های جهانی راه پیدا کنه. مسابقاتی قرار تیر ماه همین امسال در کشور آلمان و به میزبانی شهر هامبورگ برگزار بشه. تیم شهرداری ورامین قهرمان رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران برای شرکت در مسابقات باشگاه‌های آسیا راهی تایوان شد. بازیکنان تیم شهرداری ورامین با کاروانی 25 نفره دیروز دوشنبه ابتدا به استانبول سفر کردند و بعد از 7 ساعت توقف از استانبول به کشور تایوان رفتن تا خودشون آماده رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا بکنن. برای آقای محمدی راد سرمربی جوان تیم شهرداری ورامین و تیم بسیار خوبش که عالی بود در رقابت‌های امسال این فصل لیگ برتر والیبال، روزی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم که خوش بدرخشند در کشور تایوان رقابت‌های قهرمانی باشگاه آسیا. آقای رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی اعلام کرد مدارک مدیریتی 10 نامزد ریاست این فدراسیون مورد قبول قرار نگرفته. 21 نفر برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی نامنویسی کردند که از این 21 نفر در مرحله ابتدایی تطبیق مدارک 10 نفر رد شدند و نمیتونن در مراحل بعدی حضور پیدا بکنن و در واقع در لیست نهایی هم طبیعتاً حضور نخواهند داشت. یکی از این نفرات محمد رضا توپچی هست که مدارکش تایید نشده و به مرحله بالاتر صعود نکرده در واقع برای انتخابات ریاست فدراسیون کشتی. اما نفراتی مثل امیررضا خادم، عباس جدیدی، علیرضا حیدری، علیرضا دبیر و حمید بنی تمیم که در حال حاضر سرپرست فدراسیون کشتی هست، باید ببینیم که دوئلشون چه خواهد شد برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی. آها، غیر از محمد رضا توپچی مجید خدایی هم هست، ایشون هم تایید نشد. اما پنجشنبه 29 فروردین پس فردا دیدار سوم پلی آف نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال برگزار میشه. فعلا تیم‌ها در برد تیمی 1-1 برابر هستند. شیمیدور رقابت اول خودش رو در تهران به شهرداری گرگان باخت، اما در دیدار دوم در تهران موفق شد با اختلاف زیادی شهرداری گرگان رو شکست بده. پتروشیمی بندر امام هم رقابت اولش رو برد مقابل نفت آبادان، اما در دیدار دوم نتیجه رو واگذار کرد نفت آبادان. تو همه چیز فعلا 1-1 باشه. رقابت سوم پس فردا پنجشنبه برگزار میشه در آبادان و گرگان. پالایش نفت آبادان میزبان پتروشیمی بندر امام هست و شهرداری گرگان به مساف با شیمیدور میره. 5 دیدار پیش بینی شده ولی هر تیمی به برد سوم زودتر برسه طبیعتاً بازی یا بازی‌های بعدی برگزار نمیشه و اون تیم به دیدار فینال رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال صعود می‌کنه. اما پس از پایان ثبت نام کاندیداهای انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری، کمیسیون تطبیق برای بررسی صلاحیت مدیریتی کاندیداها برگزار شد و 8 نفر تایید شدند: آقایان محمدرضا آخوندی، سجاد انوشیروانی، کوروش باقری، عبدالکریم پورکیان، حسین رضازاده، نصرت‌الله آبدینی، شهرام عظیمی، فرشاد غزالیان و علی مرادی نفراتی هستند که در گام اول تایید شدند و حالا مراجع بعدی ذی‌صلاح باید صلاحیت این 8 نفر رو تایید بکنه تا زمان انتخابات هم مشخص بشه و انتخابات وزنه‌برداری برگزار بشه. روی خط ورزش. خبرها منهای فوتبال به دو خبر دیگه ادامه میدم. دیروز اعضای تیم ملی کاراته کشورمون به همراه کادر فنی و رئیس فدراسیون با آقای دکتر شریعت مداری وزیر رفاه و تعاون دیدار کردن، مشکلاتشون رو همونجا عنوان کردن و قرار شد که آقای وزیر پیگیری های لازم رو برای رفع مشکلاتی که تیم ملی کاراتمون دارن اقدامات لازم رو انجام بدن. و خبر آخرمون این که آقای بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی گفتن برای اعزام تیم های کشتی به مسابقات آسیایی ما مشکل مالی نداریم و همه تمهیدات لازم اندیشیده شده. فوتبال در آن سوی مرزها. علاقه مندان و اونایی که خیلی پیگیر هستن که رقابت‌های چمپیونز لیگ یا همون لیگ قهرمانان باشگاه اروپا رو دنبال بکنن، طبیعتاً منتظرن خبر اول ما در رابطه با دور برگشت چهارم نهایی مسابقات باشه. حتماً همینطوره، ما خبرهای فوتبال اروپا رو با دیدارهای حساسی که امشب و فردا شب برگزار میشه آغاز خواهیم کرد. امشب دو مسابقه برگزار میشه در چارچوب دور برگشت چهارم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و مشخصاً میتونه حساس‌ترین بازی مرحله در نیوکمپ شهر بارسلون برگزار بشه، جایی که بارسلونا با اندوخته برد 1-0 در اولترافورد حالا بعد در زمین خودش میزبان شاگردان اوله گونار سولشر از منچستر یونایتد باشه، بازی که میتونه جذابیت های خاص خودش رو داشته باشه. بارسلونایی که در بازی های گذشته ثابت کرده با باخت های 3-1 و 4-1 هم به گر نیوکم برگشته به بازی، حالا بعد ببینیم با اندوخته برد 1-0 امشب چه کار میکنه. از ساعت 23:30 دقیقه همزمان با این مسابقه در کشور ایتالیا یوونتوس با کریستیانو رونالدو میزبان آژاکس آمستردام هلند، بازی رفت در آمستردام 1-1 مساوی شد. فردا شب هم دو مسابقه برگزار میشه و تکلیف تیم‌های نیمه نهایی رسما مشخص خواهد شد. بازی‌های فردا شب هم 11:30 شب به وقت تهران خواهد بود. پورتو در پرتغال میزبان لیورپول، پورتو که در بازی رفت در آنفیلد 2-0 نتیجه رو واگذار کرده و در ورزشگاه اتحاد شهر سیتی منچستر سیتی با گواردیولا میزبان تاتنهام که در بازی رفت تاتنهام موفق شد 1-0 سیتی رو شکست بده. توضیح رو هم بدم که برنده بازی بارسلونا و منچستر یونایتد در دور نیمه نهایی با برنده دیدار پورتو و لیورپول بازی می‌کنه و برنده دیدار تیم‌های یوونتوس و آژاکس باید به مصاف برنده منچستر سیتی و تاتنهام بره. اما در آستانه بازی حساس امشب بارسلونا و منچستر یونایتد، اوله گونار سولشر سرمربی یونایتد ها گفته میل به تسلط بر توپ در خون بازیکنان بارسلونا و مطمئنن ما اگر امشب به مسی فرصت بدیم در آخر بازی چشمان ما اشکبار خواهد بود و پشیمان خواهیم شد از اینکه چرا به لیونل مسی فرصت دادیم. ارنستو والورده سرمربی بارسلونا هم گفته گل بازی رفت برای ما دیگه هیچ ارزشی نداره، ما از 0-0 شروع میکنیم و بازی امشب برای ما مقابل تیم فوتبال منچستر یک فینالی که از ابتدا آغاز خواهد شد. آقای ماسیمیلیانو آلگری سرمربی یوونتوس هم در آستانه بازی حساس تیمش گفته برای حذف کردن آژاکس باید بهتر از بازی رفت بازی کنین. رونالدو گاهی اوقات بازیکن غیر قابل توقفیه. دیشب هم در چارچوب لیگای اسپانیا رئال مادرید حریف لگانس نشد و به سختی فقط تونست مساوی بکنه و در واقع با زیدان نبازه مقابل تیم لگانس در زمین لگانس و پرونده هفته 32 لیگای اسپانیا هم دیشب با دیدار لگانس و رئال مادرید رسما بسته شد. رئال از جایگاه دوم جدول یه خورده فاصله بگیره، حالا 4 امتیاز با اتلتیکو فاصله داره و البته فاصله معنادار با بارسلونا که 74 امتیازیه. و بالاخره اینکه آرسنال با اشتباه دروازه‌بان رقیب موفق شد امتیاز رو بگیره. اورتون، واتفورد و آرسنال دیشب بازی کردن در چارچوب رقابت‌های انگلیس در هفته 34 و این تیم آرسنال بود که 1-0 موفق شد واتفورد رو شکست بده. خدافظی، زمان نداریم، بسیار خوب، متشکرم، تا فردا 8:40 صبح خانم‌ها و آقایان، خداحافظ.